رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده عزیز، طاهر سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا سرخطی اخبار. ناظران خارجی از عزمشان برای نظارت انتخابات تاجیکستان خبر دادند. ترکیه حکم گروه را اعلان میکند که به کوشش برای تبدلات دولتی متهم میشوند. در تاجیکستان یک متهم به قتل تاجر قرقیز را پیدا کردند و امریکا میگوید 19 نمایندگی دیپلماتیکش تا 10 آگوست بسته میماند. تفصیل خبرها. مشاوران خارجی به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند ناظرانشان را به تاجیکستان بفرستند تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه خواهد بود یا نه. بعد از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی در اول ماه گذشته و ملاقات با مقامات رسمی و محافل سیاسی بود جامعه مدنی، مشاوران خارجی گفتند ضرور است تا شبه برگزاری انتخابات ماه نوامبر در تاجیکستان نظارت شود. از جمله در خلاصه آمده است در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند که از این میان حدود 900 هزار نفرش در خارج از کشور هستند. جزئیات در ادامه برنامه. دادگاه ترکیه با صدور حکم 275 نفری شروع کرد که به کوشش برای تبدلات دولتی متهم می شوند و از جمله جنرال ایلکر باسبوگ، فرمانده سابق ارتش ترکیه را به حبس یک عمر محکوم نمود. ایلکر باسبوگ که سالهای 2008 تا 2010 فرمانده ارتش بود، همه اتهامات را به اساس خوانده است. دادگاه ترکیه روز دوشنبه از میان 275 نفر 21 نفر را بی‌گناه دانست و تعداد دیگر را به مهلت‌های گوناگون از جمله تا 20 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این پرونده پر سر و صدا، افسران بلندپایه، حقوقدانها، اکادمیکا و خبرنگاران هم متهم می شوند، محاکمه می شوند. دادستان ها آنها را به عضویت در سازمان تروریستی به نام ارگنیکان، ایجاد ناامنی، حفظ غیرقانونی سلاح و برانگیختن آشوب مسلحانه علیه حکومت رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه او متهم می کنند که این حزب ریشه های اسلامی دارد. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند یکی از عاملان قتل رئیس بزرگترین بازار قرقیزستان را پیدا کردند. وزارت امور داخلی روز 5 آگوست خبر داد که شیرعلی اتموف، ساکن 38 ساله ناحیه 5، با سه شهروند قرقیزستان زبان یک کرده و عبدعلی میونوسوف، رهبری بازار قراسو را کشتند. به گفته وزارت روز 5 سپتامبر سال 2005 اینها در خانهشان به سر عبدعلی میونوسوف تیر زده و محافظش را هم کشتند. قتل تاجر قرقیز در 8 سال پیش سبب تظاهرات در جنوب قرقیزستان شده بود. شیرعلی اتموف را ماه ایون در ناحیه 5 دستگیر کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. حکومت آمریکا میگوید با نظر داشت احتمالی خطرات تروریستی، 19 سفارت و کنسولگریهایش در کشورهای خاورمیانه و آفریقا تا روز 10 آگوست بسته میماند. کاخ سفید گفته است بسته ماندن سفارت ها واکنش به تهدیدهای نو نیست، بلکه احتیاط به خاطر هشدارهای زیاده است. ولی وکیلان مردمی آمریکا که دایر به خطرات احتمالی شبکه‌های تروریستی به مثل القاعده در ماه آگوست از ماموران امنیتی گزارش گرفتند، گفتند که دایر به جدی‌ترین خطرها بعد از حمله های 11 سپتامبر سال 2011 اطلاع دریافت کردند. بریتانیا و فرانسه گفتند سفارت هایشان در یمن تا روز عید رمضان یعنی 8 آگوست بسته میماند. این تدابیر امنیتی بعد از آن اندیشیده می شود که تا یک ماه گذشته صدها جنگجوی القاعده از زندان های 9 کشور از جمله عراق و لیبیا و پاکستان فرار کردند. 4 فعال محیط زیستی شهر گلنجیک روسیه را با گناه غیرقانونی از خود کردن مبلغ بزرگ به زندان محکوم کردند. بنا به گزارشات، دادگاه برای زوفر اوچلوف، ولادیمیر ایوانوف، سمرگی و گاکیگ اوانیسیون ها از 8 تا 13 سال تحمل در زندان جزا تعیین کرده است. همه این 4 نفر ماه فوریه سال گذشته هنگام تحقیق بنیادی بستانسراها که گویا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و کیریل اسقف اعظم روسیه تعلق داشته است بازداشت شدند. گلنجیک از شهرهای خوشاب و منظره در ساحل بحری سیاه است. به مانند بیابانی نسکا در پرو که پر از نقش‌های عظیمی باستانی است، در قزاقستان از کیهان نقش ستاره پنج گوشه دیده شده است. ستاره پنج گوشه در یک منطقه تقریبا بیادم قزاقستان در ساحل جنوبی اوبانبوری تابولی بالا کشف شده است. در این منطقه حفریات باستانشناسی ادامه دارد و از آنجا یادگاری‌های قرن برنجی هم پیدا کردند. عکس کیهانی ستاره پنج گوشه که در داخل دایره است در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های زیادی را به بار آورد. برخی آن را نمازگاه پیروان شیطان نامیدند و برخی دیگر پیام از نیاگانی دور. اما باستانشناسان گفتند که ستاره پنج گوشه هیچ ربطی به نقش های مذهبی ندارد و تنها طرحی پرک بود است که در دوره شوروی کشیده شده بود. شنونده بسیار عزیز و ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با عکس، ویدیو و گزارش شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت میکنیم. به نشانی آزادی نقطه org و آزادی نقطه tj در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهری سفر در خدمت شما هستم. حالا عنوان چندی از گزارش های برنامه. به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند که شبه برگزاری انتخابات تاجیکستان را نظارت کند. جان گرفتن احزاب سیاسی تاجیکستان در آستانه انتخابات یا تأخیر در تصمیم گیری آنها. رئیس ولایت ختلان میگوید از حالا باید برای تحکیم مرزهای کشور با افغانستان آماده شد. و تا کجا یک جوان در منطقه های تاجیکستان میتواند به یک مقام و آبرو برسد؟ آنگونه که در خبرها نیز گفته، مشاوران خارجی به سازمان امنیت و همکاری اروپا توصیه دادند ناظرانش را به تاجیکستان بفرستد تا ببینند که انتخابات ریاست جمهوری شفاف و عادلانه خواهد بود یا نه. بعد از ارزیابی فضای پیش از انتخاباتی از 1 تا 3 ایول و ملاقات با مقامات رسمی احزاب سیاسی، دیپلمات‌ها و جامعه مدنی، این مشاوران خارجی گفتند ضرور است تا شبه برگزاری انتخابات ماه نوامبر در تاجیکستان نظارت شود. دفتر نیروهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری اروپا ارزیابی ده صفحه‌ای خود را روز دوشنبه نشر کرد و نکات مهمی آن را از همکارم خورشید همدم می‌شنویم.
در ارزیابی مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا از فضای پیش از انتخابات تاجیکستان که روز 5 آگوست در تارنمای این سازمان نشر شد، از جمله آمده است که قانون پیشبری نامزدهای مستقل از طریق خود پیشبری به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان را اجازه نمی‌دهد که این برخلاف معیارهای بین‌المللی و از جمله سازمان امنیت و همکاری اروپا است. دیگر اینکه به عقیده بسیاری از مصاحبان مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، جمع‌آوری 5% امضا از حساب رای دهندگان و در مدت 20 روز یک مانع جدی در راه ثبت نام به حیث نامزد به مقام رئیس جمهور است. در کمیسیون مرکزی انتخابات با نمایندگان سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که در تاجیکستان تقریبا 4 میلیون نفر از حق رای دهی برخوردارند که از این میان حدود 900 هزار نفرشان در خارج از کشور هستند. بعضی از مصاحبان دیپلمات‌های اروپایی از آن ابراز نگرانی کردند که در تاجیکستان مخزی یگانه ثبت نام رای دهندگان وجود ندارد و رای دهندگان خارج از کشور هم در مقامات مربوطه در آنجا خود را ثبت نام نمی‌کنند که این کمبودی دستکاری نتیجه‌ها را آسان می‌سازد. مقامات رسمی تاجیکستان با مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا گفتند که معرکه زنده پیش از انتخاباتی و حضور زیادی مردم در انتخابات را انتظار دارند. هرچند دیگر مصاحبان آنها از جامعه مدنی و اعضای سیاسی گفتند که بی‌تفاوتی مردم با انتخابات زیادتر می شود و مقامات شاید هنگام معرکه‌های ترغیباتی برای احزاب سیاسی مانع ایجاد کنند. در ارزیابی مشاوران آمده است که نمایندگان همه 8 حزب رسمی تاجیکستان، خلقی دموکراتی، نهضت اسلامی، سوسیالیست، اگراری، سوسیال دموکرات، کمونیست و اصلاحات اقتصادی به آنها گفتند که در انتخابات ماه نوامبر نامزدهای خود را پیشبری میکنند، هرچند تاکنون هیچ یکی از آنها نامزد مشخصی را معرفی نکردند. تلویزیون های دولتی تاجیکستان هم وعده دادند که به همه نامزدها امکان ترغیب و تشویق برابر را فراهم میکنند و قصد دارند مباحثه های تلویزیونی نامزدها به مقام رئیس جمهور را تشکیل نمایند. این زمان در گزارش مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا، مشکلات رسانه‌های مستقل، بستن وبسایت‌های خبری و هم شبکه‌های اجتماعی از طرف مقامات تاجیکستان ذکر شده است. مقامات تاجیکستان در ملاقات با مشاوران سازمان امنیت و همکاری اروپا گفتند که ضرور است تا با در نظر داشت نگرانی‌ها از اوضاع امنیتی منطقه و اخراج نیروهای ناتو از افغانستان، کارزار انتخاباتی آرام و آسوده صورت بگیرد. اگرچه ناظران سازمان امنیت همکاری اروپا تا کنون هیچ انتخابات تاجیکستان را جوابگوی معیارهای بین المللی و عادلانه و شفاف ارزیابی نکردند، باز هم مقامات تاجیکستان قصد داشتند که ناظران این سازمان را برای نظارت انتخابات ماه نوامبر دعوت کنند. از این رو مشاوران سازمان امنیت همکاری اروپا توصیه دادند که بر اضافه تیم اصلی مشاوران ضرور است تا برای نظارت انتخابات تاجیکستان 14 ناظری دراز مدت و 150 ناظری کوتاه مدت فرستاده شود. دفتر اینستیتوت‌های دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت همکاری اروپا بعد از سال 2000 4 انتخابات تاجیکستان را نظارت کرده و گفته است هیچ یکی از آنها از جمله انتخابات پارلمانی سال 2010 موافق با معیارهای بین المللی و دموکراتیک و عادلانه برگزار نشد. در این کارزارهای سیاسی قوانین داخلی کشور را هم رعایت نکردند و بخصوص قانون شکنی در روز انتخابات به چشم می رسید، از جمله رای دهی خانوادگی که یک نفر از طرف چند کس رای می داد. انتخابات رئیس جمهوری در ماه نوامبر دومین انتخابات بعد اصلاح قانون اساسی در سال 2003 است که یک دوره 5 ساله رئیس جمهوری را به دو دوره 7 ساله عوض کرد. بسیاری ها انتظار دارند که امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان که 21 سال باز حکومت میراند در انتخابات ماه نوامبر نامزدیش را میگذارد و تا سال 2020 در قدرت میماند.
همکارم خورشیدی همدم گزارش میداد و ضمناً همکاری دیگری ما در دوشنبه فرهاد میلاد هم به کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان رفت و دایر به آمادگی ها به انتخابات ریاست جمهوری پرسید و هم از نمایندگان احزاب سیاسی که تا کجا برای شرکت در این کارزار مهم سیاسی آماده شدند. گزارش فرهاد میلاد را میشنویم.
روز برگزاری انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان ماه سپتامبر معین خواهد شد. عبدمنان دودایف رئیس دستگاه کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی بر رادیو آزادی گفت این سنه را باید اجلاس مشترک مجلس ملی و مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تعیین کند.
قانون میگه که تا دو ماه ماندنی به آخر سنه و کل پرزیدنت عمل ساده تعیین کرده شود انتخابات. اگر ششم نوامبر باشد گفت ششم سپتامبر باید اعلام کنند. نگاه
در همین حال در قیاس با انتخابات پرزیدنتی سال 2006 محفل های سیاسی در تاجیکستان فعالتر به نظر می رسند. در انتخابات گذشته احزاب مخالف نه از نامزد یگانه صحبت می کردند و نه از تأسیس ائتلاف. اما دو هفته پیش یک تنظیم سیاسی با نام اتحاد نیروهای اصلاحات خواه به خاطر انتخابات دموکراتی تأسیس یافت که هدف دارد نامزد یگانه را علیه نامزد حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان که به گمان اغلب پرزیدنت فعلی امام علی رحمان خواهد بود پیشنهاد کند. محی‌الدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی به دلایل تقویت فعالیت حزبیش تاکید کرده میگوید در گذشته میخواستند از نامزدی امام علی رحمان پشتیبانی کنند، اما از جانب او اشاره به این نشد که به ارزش های صلح و سازش سال 1997 صادق است.
این بخش اولی فرمولا معادله ما دیگر کار نمیدهد از بحث گذشتیم و حالا مونده است دو بخش دیگرش که نهضت یا احتمال زیاد است که از نامزد یگانه پشتیبانی میکنه. اگر در به یک توافق هم که نرسیدیم در اون صورت نهضت به نامزد خودش به انتخابات خواهد رفت.
همچنین برخی کارشناسان وضع چند ماه اخیر را آنگونه آرام نمیشمارند که به نظر میآید. قضیه بازداشت و باز کردن پرونده جنایی علیه زید سیدوف صاحبکار موفق و سابق وزیر صنعت تاجیکستان را هم به فعالیت‌های سیاسی او به خصوص احتمال پیشنهاد شدنش همچون نامزد یگانه از سوی نیروهای مخالفین دولت ربط می‌دهند. رحمت الله زایروف رئیس حزب سوسیال دموکرات که از اولین ها شده شرکتش من حیث نامزد یگانه در انتخابات را اعلان کرد حالا از دعوتیان دادستانی کل است. وای میگوید علیه او پرونده جنایی باز کردنی اند.
شدنی هم یکان چیز اثبات نمیشد، لیکن همون بهانه کتی من انتخابات اشتراک نکنم و سانه اینا قد کنند الیه همین شد.
از نگاهی کارشناسان در انتخابات پرزیدنتی نقش احزاب بارز نخواهد شد، بلکه جامعه میان شخصیت ها تقسیم می شود. روزنامه‌نگار فریدون رهنورد می گوید این جنگ تیتان ها خواهد بود و احزاب نقش مهم نخواهند داشت.
خب به نظر من این فریب است که مثلا حزب های تاجیکستان 200 هزار و 40 هزار اعضا دارند. اگر 200 هزار اعضا داشته باشد حزب خلقی دموکراتی برای چی سامانه رسمی حزب 27 نفر میخواند یا 100 نفر 150 نفر میخونه.
قانون انتخابات پرزیدنتی تاجیکستان تعداد نامزدها به مسند پرزیدنتی را محدود نمیکند. بنا به اطلاع رسمی در تاجیکستان حدود 4 میلیون رای دهنده ثبت نام شدند و هر نامزد باید امضای 5% این تعداد را جمع کند تا ثبت نام شود. ثبت نام نامزدها 50 روز تا انتخابات شروع شده 3 روز قبل از آن به انجام میرسد. نکته دیگری بحثی میان مقامات و مخالفین شرکت مهاجرین کاری در روسیه است که حدود 1 تا 2 میلیون نفر قابل رأی حد زده می شوند. عبدمنان دودایف می گوید تنها در شهرهای بزرگ روسیه مراکز رأی دهی تأسیس داده خواهند شد، ولی سفیر تاجیکستان در روسیه عبدالمجید دوستیف گفته است سفارت تلاش خواهد کرد در هر منطقه روسیه شرایط را فراهم آورد تا شهروندان توانند از حق کنستیتوسیونی خود استفاده کنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
حالا هوای پیش از انتخاباتی در تاجیکستان، برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
حکومت ترکیه اعلام آمادگی کرده است برای آماده کردن افسران بلند اختصاص برای وزارت امور داخلی تاجیکستان. بعضی از جوانان تاجیک را در دانشگاه های خود رایگان تعلیم دهد. وزارت امور داخلی تاجیکستان است به این خاطر آزمون اعلان کرده است و میگوید آنهای قبل از همه برای تحصیل به ترکیه فرستاده میشوند که زبان ترکی را دانند. سرویرازی روح الله، خبرنگاری رادیو آزادی، گزارش میدهد.
اردشیر کریم، یک جوانی تاجیکی 3 سال قبل آموزشگاه نظامی را در شهر دوشنبه ختم کرده است، همکنون آرزوی ادامه تحصیل در اکادمی پلیس ترکیه را دارد. وی گفت این آرزویش را در پی آزمون عملی خواهد کرد که اخیراً وزارت کارهای داخلی تاجیکستان برای انتخاب علاقه‌مندان تحصیل انتظامی در ترکیه اعلام کرده است. مسئولان این وزارتخانه میگویند که شرط اصلی شرکت در این آزمون دانستن زبان ترکی و وضع خوبی سلامتی داوطلب عنوان میشود و همچنین داوطلب باید سندی تایید کننده در باره آن پیشنهاد کند که اعضای هیچ حزبی نیست و با جوابگری جنایتی کشیده نشده است. اردشیر میگوید فعلا حجتهایش را آماده کرده و به شعبه کارهای داخلی نوحیشان پیشنهاد کردنی است و باور دارد به کرسی دانشجویی صاحب خواهد شد، زیرا دانش و رغبت قوی دارد و زبان ترکی را نیز حدی امکان بلد است. با گفته این هم صحبتی ما، تحصیل در اکادمی پلیس ترکیه میتواند او را همچون کارمند انتظامی سطح بین المللی آماده کند. با باوری اردشیر در چند سال اخیر حرفه نبودن کارمندان انتظامی در کشور با ابروی مقامات کارهای داخلی لطمه وارد کرده است و جلب جوانان برای تحصیل در خارج کشور میتواند این داغ را تازه کند.
اگر در این امتحان اون افرادی که باید داخل شون که تاریخ استواد خشون هیچ وقت اون افرادی که غیر حرفه‌ای اند و کارمندانی که غیر حرفه‌ای بود بود داخل شده نمیتونن، برای که اونا خودشون علاقه استواد ندارن، اونا اصلا هم فهمیش دانش بوشن هم رفتارش ندغال نمیکنن. راستی من وقت از خردسالی چی میگن بر حربی که ارزوی حربی شدن دارن، شاید این بهترین امکانیت بود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان هدف اصلی این آزمون رو آماده سازی متخصصان حرفه‌ای و دارای درجه بین المللی عنوان میکنند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت در این آزمون نفرانی نام نویس خوان شد که علاقمند تحصیل انتظامی در ترکیه هستند.
پس اصلا دانشگاه است اکادمی پلیسی ترکیه، اول رخصت گیریشون در همون شعبه کارهای داخلیشون به خط گرفته میشود. اگر اونا متوقعت کنن داغ سوزی نداشته باشن، همون طلبات هایی که برای کارمند میلیسی موفقت میکنن، جوساش برای کارمند مقامات کارهای داخلی موفقت کنند، قدرش همون مقدار معین شده برای مقامات کارهای داخلی برابر باشد، اونا در شعبه کارهای داخلیشون به خط گرفته میشوند و با پسون با همون ترکیه فرستاده میشن. اونجا یک صحبت میگذارن، بعد با ترکیه فرستاده میشن، در اونجا انجیش امتحان را در اونجا میسپرن.
این هم در حالی است که به گفته جنابی اسدالله در حال حاضر برای بخشای اساسی مقامات کارهای داخلی اکادمی خودی وزارت کادر آماده میکند. وی از ریاست های طبی و مالیه، ساختمان، نظیران منطقوی و غیره نام برد که پس از ختم اکادمی میلیسه امکان کار در این بخش ها را دارند. اما با گفته او فرستادگان تاجیکستان در فاکولته علم و بخطری اکادمی پلیس ترکیه روسیه تحصیل خواهند کرد، زیرا در ساختارهای وزارت به چنین متخصصان نیاز زیاد است. این هم در حالی است که تاکنون اکثر متخصصان ساحه انتظامی و نظامی تاجیکستان در روسیه و دیگر کشورهای اتحادیه دولت‌های مستقل تحصیل می‌کنند. مهدی صابر، تحلیلگر مسائل امنیتی، می‌گوید شاید تحصیل انتظامی در ترکیه برای برخی‌ها باعث قبول نباشد، زیرا در گذشته اکثریت کارمندان انتظامی و امنیتی در روسیه تحصیل می‌کردند.
امروز مثلا نماینده‌های پلیس ما رفته در یک کشور اروپایی به مثل ترکیه که یک نیم اروپایی و نیم اسلامی است، رفته دانش گیرند و البته این هیچ بدی ندارد، زیرا که فرهنگ ما و دین و آیین ما در عقیده ما به مردم ترکیه خیلی هم نزدیک هستیم. فکر می‌کنم که الان مسئله‌ها را به حساب گرفته می‌خواهم که شنو یک برنامه پیاده کرده شود.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شماره آنهایی را که برای تحصیل به ترکیه فرستاده می‌شوند آشکار نمی‌کند، ولی گفته می‌شود این یک گروه به اندازه کافی بزرگ خواهد بود. اردشیری کریم امیدوار است که وقتی نتیجه های آزمون روز 25 آوگوست اعلام می شود خود را در این گروه خواهد دید.
قراری وزیر امور داخلی تاجیکستان برای تربیت کردن افسران بلند اختصاصی میلیسا در دانشگاه های ترکیه سربناز روح الله گزارش می داد. بعد از یک آگهی برمی گردیم و می رویم به ولایت ختلان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آر جی.
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید. من طایری سفر شما رو همراهی میکنم. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به نیات های قدرتی این ولایت هشدار داده است که برای تقویت پاسبانی مرز طولانی ختلان با افغانستان از حالا کمرشون را مستحکم بندند، زیرا با ترک نیروهای خارجی از کشور همسایه ممکن است سازمان های تندرو و نیروهای بدخواه نسبت به تاجیکستان فعال شوند. ولایت ختلان درازترین مرز با افغانستان را دارد و بسیاری از گوشه های سرحد هم در این سمت آسان گذر است و بارها شاهد جنگ قاچاقبران مواد مخدر و مرزبانان تاجیک نیز شدند. در این باره همکاری ما مومین احمدی گزارش می دهد.
با بیرون شدن نیروهای پیمان نتو از افغانستان، تاجیکستان باید حفظ مرزهای خود را پرزورتر کند. غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان ضمن صحبت با ساکنان دهاتی نزد مرزی ناحیه فرخار با مراجعه به مقامات انتظامی گفت خروج نیروهای نتو از کشور همسایه را در نظر داشته باشند و برای این تلاش کنند تا مرز بیشتر حفظ شود. او گفت امنیت داخلی تاجیکستان را نیز در این سال حساس مد نظر باید داشت. جناب افضلوف گفت
یکی بعد سال 14 من اینجا بعد که از مای میرود بعد این مسئله چی میشن؟ برای همین ما باید حوض دولت منتینج آرام باشد که ما باید این کاریت پیدا کنیم که با یعنی سرحد ما نخریم یعنی بیرونی کشور ما را مستحکم میشد خوردن میدن. وقتی که داخل کشور تیم نباشد چه مقامی بیرونی خوردن میدن؟
رئیس ولایت ختلان با اشاره از خطرهای احتمالی داخلی و خارجی هشدار داده آمادگی جدی مقامات را طلب کرد. در همین حال جمعخان علیمی مؤلف کتاب افغانستان مخالفین مداخلین و مجاهدین میگوید احتمال چنین خطر نه تنها پس از خروج نیروهای ناتو بلکه حالا هم وجود دارد. او میگوید ورود دسته جمعی طالبان به خاک تاجیکستان از واقعیت دور است، اما حمله های گروه های مثل حرکت اسلامی ازبکستان وجود دارد. با گفته این دانشمند تاجیک فرض مثال پس از نیروهای ناتو طالبان نیسر قدرت بیایند هیچگاه با همسایه ها وارد درگیری نمیشوند، زیرا برایشان سالها بسندگی نمیکند تا مسائل داخلی خود را حل و فصل کنند. از این رو علمی میگوید هجوم طالبان به آسیای میانه بیشتر ترغیبات روس هاست تا حضور خود را در این کشور قوی تر کنند. در همین حال خوجمراد فضل‌الدین رئیس ناحیه همدانی ضمن آخرین نشست مطبوعاتیش گفت مزبانان تاجیک آمادند با هر گونه نیروی بدخواه سر به سر باشند. او گفت حکومت آمریکا با خرج بیش از 4 میلیون دلار در حدود این ناحیه بناهای محافظتی جدید ساخته است که امکان خوبی نظارت سرحد فراهم است. برای مثال فضل‌الدین افسود که طی 6 ماه 7 مرتبه گروه‌های سلاح به دست قصد ورود به خاک تاجیکستان را کردند ولی با مقاومت شدید مرزبانان تاجیک دچار شدند. در پی این 3 قاچاقچی کشته و 8 تن دیگر زخمی شده است. در این میان کسی از جانب تاجیکستان زیان ندیده است. اما هشدار غیب الله افضلوف رئیس ولایت ختلان به آن بسته است که این ولایت درازترین مرز با افغانستان را دارد و زود زود در این حدود حادثه‌های مرزکنی به چشم می‌خورد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلاغ.
هشدار رئیس ولایت ختلان در رابطه با تحکیم پاسبانی مرز طولانی با افغانستان.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
ده نفر از کارمندان یک کارخانه قدیمه در ولایت سوغد بعد بیشتر از 3 سال بحث و کشمکش و سرگردانی در نهایت به آرزوی خویش رسیدند. پس از 3 سال مقامات رسمی خوابگاهی را که قرار خصوصی سازی آن برآمده بود لغو کردند و حجره‌های آن را به صاحبانشان سپردند. معصومی محمد رجب در باره سرنوشت این افراد گزارش کرده بود و خاتمه داستان را هم از او می‌شنویم.
صاحبان خوابگاه کارخانه سیرندود میگویند که آنها 3.5 سال برای از دست ندادن حق خود با راه‌های قانونی تلاش کردند. این خوابگاه آیلوی در محله سیومی کنار خوجن جایگیر است و صاحبان حدود 40 منزل دو خانه آن کارگران سابقه دار کارخانه مذکور هستند. مرحمت سعید و یکی از آنها به گفته خودش در این کارخانه که ظرف‌های سیردار می‌برآورد از سال 1990 تا سال 2005 تا زمان پرره قطع شدن فعالیت کارخانه کار میکرد. خانم مرحمت میگوید
دستایم دورو دراز سینم سو دواداری کردیم شد سال 2013 ما همشه حوکه نکدیم 2011 ما یه ینوار گذشتیم حکومت شهری و بعد 2012 یک اردی روی خوبگاه گرفتیم دویم دفعه اردی منزل استقامتی گرفتیم سال 13 و اندجی همشه کرده یعنی صاحب ملک شدیم.
مصاحبم افسود این سالها و همراه دو فرزندش در خوابگاه کارخانه سیرندود به سر میبرد. آن برایشان یک خانه خودی شده است که دل کندن آسان نیست. از سوی دیگر بیشتری باشندگان کارگران سابق کارخانه سیرندود برای خریدن منزل دیگر پول هم ندارند و خوابگاه کارخانه سابق خود برایشان یگانه سرپناه است که از دست دادن نمی خواهند. رجب بای کریم رئیس شهر خوجند میگوید حکومت منزل ها را رایگان و با نرخ های رمزی در اختیار کارگران گذاشت.
خودشان بگیری میگیرن در چارچوبی قانون خریده میگیرن از تولدون سیرندود ما برآورده دادیم.
اما به گفته مرحمت سعید و مصاحب اولمان تنها 5 نفر برای خرید منزل های خود که مترهای ایلاوگی داشتند چند صد سامانی مبلغ پرداخت کرده برای دیگر باشندگان خانه ها از جانب حکومت رایگان تقدیم کرده شده است. این در حال است که منزل دو حجره‌دار در شهر خوجند حدود $20,000 ارزش دارد و نه همه ساکنان توانی خریدنی آن را دارند. به گفته کارگران سابق کارخانه سیرندود اکثر آنها بعدی برهم خوردن کارخانهشان دیگر از روی اختصاص خود جای کار نو پیدا کرده نتوانسته از پی سودا و کسب و کارهای دیگر روزی به دست می آورند.
میتی ویلویتی ما موندند دستگیری که در رفته از کنده دادند ما بیاد می ندار برادی آزادی.
منزل سابق کارخانه سیرندود در خوجند از کمشمار خوابگاه های آیلوی است که آخری سالهای 80 عصر گذشته دولت شوروی برای کارگران بنیاد کرده و تا سال آخر سری صاحبی به آن میان ساکنان و رهبری سابق کارخانه تلاش می رفت. تا روزهای ما چنین منزل های کارگران که دولت سابق شوروی ساخته و در اختیارشان می گذاشت برخی حق صاحبانش گشته و برخی دیگر هم به مال خصوصی افراد صاحب سرمایه تبدیل یافته است. اما طی 2 ساله اخیر در ولایت سوغد کارخانه به کارگرانش رایگان منزل نساخته است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
در پایان برنامه با همکارم نظر الله لطیف سر می‌زنیم به میدان‌های ورزشی تاجیکستان.
دسته منتخب تایکواندو ITF تاجیکستان در مسابقات قهرمانی جهان در صفیه بلغارستان صاحب 11 مدال، 2 نقره و 9 برنج گردید. در این مسابقات جهانی بزرگسالان که برای بار 18 برگزار شد 450 ورزشکار از 58 کشور شرکت داشتند. میرسید یحییف رئیس فدراسیون تایکواندو ITF و کیک بوکسینگ تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت
در این مسابقه در حیات همین دسته یکچین ورزشکاران مشهور از آن جمله احمد ولیشه، مرادزاده پرویز، ایدوکتارو امپولو فاطمه، خبلایو گنجینا این چمپیون جهان اشتراک کردند.
منتخب تاجیکستان در حساب عمومی دسته‌ای در جای دهم قرار گرفت. دسته کره شمالی مقام اول، منتخب روسیه مقام دوم و تیم اوکراین مقام سوم را کسب کردند. در رقابت های انفرادی ورزشکاران تاجیک بختیار عبداللویف در تکنیک مخصوص بین مردان و مهرنگس علیوه در مشقهای مجموعی میانی زنان با مدال های نقره سرفراز گشتند. اینچنین ورزشکاران تاجیک حسن حکیم، علیشر احمدوف، پرویز مرادزاده، محمد نعیموف و گنجینه حبیب‌اللویف با مدال های برنجی مکافاتانیده شدند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و رسیدیم به پایان بخش اول مجله خبری رادیو آزادی. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه‌های جالب دیگر منتظر شماست. با رادیو آزادی بمانید.